اینجا امروز به مناسبت اینکه نیمه شعبان هم نزدیک است، بحث را دو قسمت قرار می‌دهم به خواست خداوند. یک قسمت مربوط به بحث‌های گذشته و تکمیل آن، و یک قسمت هم مربوط به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اما راجع به مسائل معنوی انسان، اولین سؤالی که پیش می آید این است که با وجود عقل و با وجود معرفت فطری و با وجود وجدان اخلاقی، انبیا به چه کار آمدند و چرا بشر نیاز به پیغمبر دارد؟ آیا عقلی که در وجود ما هست و آیا معرفت فطری که در ما هست و آیا وجدان اخلاقی که در باطن همه هست قادر نیست حوائج مردم را در راه سعادت اداره کند که باید پیغمبر بیاید؟ جوابش این است که نه، قادر نیست اداره کند. عقل به تنهایی با وجدان اخلاقی و معرفت فطری جوابگوی جمیع نیازهای ما نیست. از این رو باید پیغمبر بیاید و نقایصی که در این مرحله هست با مقررات خود تکمیل کند. حالا اما مسئله عقل، چرا عقل نمیتواند تمام مسائل رو بفهمد؟ برای اینکه عقل دو نقص دارد. نقص اول این است که برای گرفتن نتیجه باید صغرا و کبرا و مقدمات تنظیم کند تا نتیجه بگیرد، و عقل در تنظیم مقدمات بسیار اشتباه می کند. یه مورد و دو مورد نیست، مکرر شده در مقدمات اشتباه کرده و نتیجه گرفته، نتیجه غلط. الان تمام فلاسفه مشاء، فلاسفه اشراق، مکاتب گوناگون مادی، همه اینها روی بحث عقلی صحبت می کنن و دلیل این که بحث عقلی اونها ناقصه این است که نظریه های مختلف و متضاد موجوده. همین وجود نظریه های متضاد دلیل است بر این که عقل ها در مقدمات قضایا اشتباه می کنند. مثال خیلی روشن همین مکتب سرمایه‌داری و اشتراکی، اینا هر کدوم به عنوان بحث عقلی استدلال می کنند و هر کدوم می گویند سعادت بشر در این است، آزادی بشر در این است، تعالی بشر در اینه، و بعد میبینیم خود این دوتا به جان هم افتادن و مثل اهل جهنم کلما دخلت امتون لعنت اختها، این او رو لعنت میکنه و اونم اینو. بنابراین عقل مقدمات تهیه میکنه، اما در مقدمات چون اشتباه میکنه لذا نمیتونه به نتیجه واقعی برسد. این است که امام موسی بن جعفر علیه السلام در این حدیث معروفی که مربوط به هشامه، توحف العقول داره در حالات موسی بن جعفر، مفصل این روایت رو نوشته، میگه یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهر فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. اگر یه لغت زیبایی بخواید به کار ببرید، بایستی عقول مردم منور شود به وحی، یعنی عقل مستنیر به وحی میتواند به سعادت برسد، و الا عقل به تنهایی جوابگوی نیازها نیست. این نقص اول عقل که در مقدمات اشتباه میکنه. اما نقص دوم، عقل بشر در شناخت حسن و قبح تحت تأثیر عادات، آداب، رسوم، شرایط زندگی محیطهای مختلفه، به طوری که در بعضی از مسائل اصلا عقل یه مطالبی رو هیچ حس قبحش رو نمی کنه. اون هفته اشاره کردم که اصلا فربه کردن زنان و خوردن گوشت زنها در مهمانی ها جزء امور بسیار عادی در بعضی از قبائل بوده که تو کتاب ها نوشتن. آیا اینا احساس قبحی می کردن؟ ظلم به غیر بده؟ کشتن غیر ظلم نیست؟ آیا این قباحت ندارد؟ آیا عقل نمیتونه قضاوت کنه که این قبیحه؟ نه آقا، عقل بدبخ رفته تحت تأثیر عادات. همونطوری که الان ما در ذبح گوسفند و مرغ احساس قبیحی نمی کنیم، او میگفت گوشت‌های خوراکی یک گوسفند است، دو گاو است، سه مرغ است، چهار خوک است، پنج زن. پس او نمیتونه بفهمه آداب و رسوم مغزش رو قبضه کرده. بنابراین این نکته روشن باشد، اینایم که به اصطلاح پیرو این ریبالیست ها هستن، اینا هم همینو میگن، میگن عقل اصلا توجهی به شأن معنوی و دینی و الهی ندارن، و این از که همه اینا به عنوان عقل میگن قبایح رو امضا میکنن. این اخیرا چند سال قبل قانون گذشت در انگلستان، ازدواج جنسی قانون گذشت، یعنی به موجب قانون در انگلستان مرد زن بگیرد، زن شوهر کند، زن با زن ازدواج کند، مرد با مرد. اینو جزء مفاخر آزادی انگلستان گرفتن که اینقدر آزادی. خب آقا، این عمل غیر طبیعی، این عمل برخلاف نظام تکوین و کتاب تکوین، این عمل منافی با شأن عفت اجتماعی، عقل انگلیسان نمیفهمه. نه دیگه، وقتی یک چیزای عادی شد و رفت جلو، عقلها حسن و قبح نمیتونن درک کنن. بنابراین اگر کسی بگوید که آقا ما عقل داریم پیغمبر نمیخوایم، جوابش چیه؟ جوابش اینه: یک، عقل ما باید مقدمه و سقرا و کبرا تنظیم کنه تا بتونه نتیجه بگیره. ما در مقدمات اشتباه میکنیم. نه خیر، نه خیر. خب الان نگاه کنید ببینید کمونیست‌ها با سرمایه‌دارها اینا میگن این عقلیه، اون میگه اون عقلیه، این میگه این درسته، اون میگه اون درسته، اون مقدماتی داره، اینم مقدماتی داره و هر دو ضد هم و نمیشه هر دو عقلی باشن. یا باید بگید امریکا دیوانه است، یا باید بگید روسا دیوانن، یا بگید یکی از این دو تا اشتباه کردن یا هر دو اشتباه کردن. و اما مسئله دوم، عقل تحت تأثیر عادات و آداب و رسوم و شرایط زندگیه و در مواقعی که عادات زندگی به مسیر غلط برود، عقل مردم نمیتواند قبح و حسن را اونطور که باید درک کنه. این را به عقل. دوم فطرت، ما فطرت خدایی داریم و خدا پرستی، یعنی بالفطره جهان را مخلوق خالق می دانیم. این طبیعیه. اما آیا این به تنهایی می تونه ما را موحد بار بیاره؟ انبیا آمدن اینو پیاده کردن دیگه. این ماده‌ای که در باطن شما هست، عالم مبدأ داره، این مبدأ رو ما معرفی میکنیم. آمدن گفتن عالم، قادر، حی، مرید، مدرک. بعد آمدن به مردم گفتن آقا رحمان، رحیم، انتقامگیر، جبار، و ایقنت و انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین، در مقام نقمت و مجازات. اینو انبیا گفتن. اینا دیگه تو فطرت نیست، تو فطرت نیست که خدا توبه میپذیره، از تو فطرت نیست که مردم مسئول خدا هستن. فطرت نیست. ما فطرت داریم، عالم مبدع داریم، اما عالم مسئولی مقابل خدا. از ما چیزایی خاصه باید اطاعت کنیم و اگر مخالفت کنیم مجازات میشیم. اینا جزء فطرت نیست. اینا رو انبیا به مردم میگن. و لذا اون روایاتی که میگه بنا عبد الله بنا عرف الله لولانا ما عبد الله و لولانا ما عرف الله، واقعا اینطوره. مردم به وسیله پیغمبر و انبیا و ائمه معصومین خدا را شناختند، و الا اگر راه نمایی قرآن و پیغمبر و ائمه نبود ما خدا می شناختیم. ما یه اجمالی می دونستیم به این که عالم بی خالق نمیشه. شما تو خیابون که را میری نگاه می کنی به اتومبیل، میگی به مهندس نمیشه. حالا همین مقدار کافی است که شما بدونید این ماشین مهندسش کیه، چجور اختراع کرد، در چه تاریخی اختراع کرد، وظیفه شما در نگهداری این ماشین. اینا دیگه نمیتونید بفهمید. اونم همین طوره. و اصلا یه مسئله خیلی مهم، این مسئولیت بشر در مقابل خدا. آقا اینو فقط انبیا گفتن و الا دیگران. الان الهی در دنیا زیاد احساس مسئولیت در مقابل خدا نمی کنند. خدا عقیده به خدا داره، فقط در حد تئوری نظریه. مقابل مادی میگه شما در عالم چه نظری دارید؟ میگه نظر الهی. شما چی؟ نظر مادی. نه مادی خودش رو مسئول این عالم میدونه، نه الهی. این حس مسئولیت و معرفت پروردگار در پرتو تعالیم انبیا آمده، و پیغمبرها به مردم هم معرفت خدا را آموختند و هم عبادت خدا را یاد دادند. بشر گرفتار حسه، خیلی محسوس. من در اون سفری که برای معالجه رفته بودم چند سمت کشور رو دیدم، کلیساهام رفتم، مقید بودم بروم ببینم روحانیش چیه، چجوره، عمل چیه، چه کیفیت دیدیم. آقا یکی از مسائل این است که اصلا این مطالب در نظر غربی ها تمامش به صورت محسوس پیاده شده. محسوس. مثلا من در موزه لوور فرانسه رفتم، اونجا عکس شیطان بود که از یک دریچه داشت بیرون می آمد. این عکس شیطان دهنش آتش می داد بیرون، شاخ داشت، چشمش آتشین بود و سم و دم داشت می آمد بیرون. این شیطان بود. تمام مردمی که میان اونجا شیطان رو به این منظره می بینن. این مخصوص میکنه. حالا از این بالاتر این شیطان، حالا خدا، خبر دارید خدا را در دنیای غرب عکس زیاد خدا به صورت یک پیر مرد ریش سفید قلدر گردن کلفت بزن بهادر، این خدا میگه خدا چاق است، میگه بله خدا قوی چاق، ریش سفید است، میگه بله خدا کهنساله، او از همه کهنسال تره، میگه خدای کهنسال قوزش در نیامده، میگه نه خدا در عین این که سنش زیاده اینقدر قویه. خب اینو عکسه تو کلیسا میره میگه ابو ابن و روح القدس، بابا پسر روح القدس. خب این خداست، خدا رو که میخواد معرفی کنه اینه. اینم کجا تو دنیای مسیحیت که عیسی اون همه در بیان معرفی خدا زحمت کشه، تازه محصولش اینه. ما خودمونم تو جامعه مسلمونا خیلی گرفتاریه. یکی از آقایانی که اهل مطالعه بود به من میگفت، من نداشتم اون کتابشم، گفت من نداشتم مراجعه کنم، عجیب اون مطمئنم دیده که میگه ابن تیمیه، ابن تیمیه معروف یکی از آیت الله های عظمای سنی ها، ابن تیمیه رو منبر صریح گفت که شبهای جمعه که می شود خداوند از آسمان به زمین میاد. بعد گفت مردم خیال نکنید من دارم مبالغه می کنم، نه پاشده وایساده، میگه میبینی من چجور از منبر اومدم پایین، پله یک دو سه چهار، خدا هم از آسمان شیش پنج چهار سه مثل من میاد پایین. خب گروه مجسمه در توحید لابلای گروه مسلمان ها زیادند. بنابراین آقا اون خدا ایرا که علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه معرفی میکنه، میگه و کمال توحید خدا نفی صفات خداست، برای این که نقض بشر به صفات عارضی انس دارد، بچه اول متولد میشود، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، بعد میره درس میخونه عالم میشه. پس شما بودید علم نبود، شما بودید دانش نداشتید، بعد تدریجا علم آمد. میگه خدا نفی صفات، اینجور صفات رو نفی کنید، علم عین ذات خداست، بین ذات حق و علم تفکیک نیست، این انبیا یاد دادن. و الا اگر نبود معرفت فطری جوابگوی تمام نیازها نبود. اینم این مرحله دوم در قضیه مربوط به معرفت فطری. و اما سوم وجدان اخلاقی. وجدان اخلاقی همونطوری که عرض کردم امهات فضائل و امهات رذائل رو میگه، چند تا خلق خوب چند تا خلق بد، فقط اینا وجدانیه. اداء امانت خوب، خیانت در امانت بد. وفای به عهد خوب، خیانت در عهد بد. راستگویی خوب، دروغ گفتن بد. انصاف خوب، بی انصافی بد. هم چند تا بله. بقیه خلقیات وجدان اخلاقی نیست. مؤدب باشید، صحبت سلام بگیرید، به مردم گرم برخورد، اینا اخلاق خوبه، ولی اینا ربطی وجدان نداره. اون وقت حالا این وجدان اخلاقی هم هست. بدبختانه عادات و آداب اینا رو میبره پشت پرده. عجیبه ها، این که امام موسی بن جعفر فرمود العادت و طبع انسان، طبیعت ثانویه در روایت دیگه ای داره از علی علیه السلام، اینجا میگه العادت و طبع انسان، این طبع دومه. وجدان اخلاقی فطری ماست، اما بر اثر تکرار در مخالفت اصلا میره. من گاهی اینو رو منبر گفتم، آمدن چند نفر چون بعض سوالات رو میکنن، در پیروان مکتب فروید یه عده بودن میگفتن آقا اگر وجدان اخلاقی در اساس فطرت بشره، پس چرا بعضی فاقدن، چرا بعضی ندارن؟ خیانت در امانت براش خیلی عادیه، شکستن عهد و پیمان خیلی عادیه. جواب بهش گفتم که آقا آیا قبول داری که فطرت ریه ما تنفس کردنه؟ ریه ما برای هوا ساخته شده. گفت بس شفق که نیست، بس سیگار هم که نیست. گفت نه. گفتن ببین فطرت که تو عوض میشه، اولین بار که یک نفر سیگار میکشه عطسه میکنه، سرفه میکنه، آب به چشمش میاد، یعنی ریه میگه آه چه میکنی، من برای دود نیستم، چرا به من ظلم میکنی؟ داد ریه بلنده. اگر شنید نکشید تا آخر عمر ریه طبیعیه، فطرت ریه محفوظه. اما میگه فضولی نکن، یه دفعه، دو دفعه، ده دفعه، بیست دفعه، یه بسته، صد بسته، دویست بسته، پونصد بسته. آقا چنان این فطرت ریه و وجدان ریه از بین میره که اصلا این نهار میخورد به عشق شفق. میگه میخوام یک شفق خوب بکشم با شیطان خالی نمیشه. این کار به اینجا میرسه. گفتم آقا چطور شد شما میگید فطرت ریه از بین میره اما فطرت اخلاق از بین نمیره؟ خب اونم از بین میره. یکی که رفت ساواکی شد و هی بر خلاف انصاف شکنجه داد، دیگه ککش نمیگذه هیچ هیچ. مردم در اثر روش ضد وجدان، وجدان رو پشت پرده میبرند اما وجدان از بین نمیره. اون وقت انبیا میان برای اینکه مردم رو وادارن به اون فطریات. و لذا در خطبه اول نهج البلاغه علی علیه السلام وقتی درباره انبیا صحبت می کند و علت بعث پیامبران رو میفرماید، چنین فرموده لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ و یفیرو لهم دفاع این العقول. خیلی عالیه. شاخه های از بین رفته، فراموش شده، پشت پرده رفته رو انبیا بیرون میکشند. چیکار میکنه؟ اول توحید، لیستعدوهم میثاق فطرته، از مردم بخواد دین خودتون رو به فطرت ادا کنید، لیستعدوهم مطالبه ادا بکنه. ادای چی؟ ادای میثاق فطرت، یعنی مردم متوجه میکنه به فطرت، باطن مردم رو آشکار میکنه. پس در وادی توحید مطالبه ادا میکند برای پیمان فطرت، لیستعدوهم میثاق فطرته. یک به در وجدان اخلاقی و یذکروهم منسی نعمته، یاد مردم بیندازد نعمتهای فراموش شده خدا را. نعمت فراموش شده خدا چیه؟ وجدان اخلاقی. همونطور که عرض کردم تکرار در گناه فطرت رو به دست فراموشی میسپره، انبیا میان نابود نمیشه، فطرت به دست فراموشی سپرده میشه، انبیا میان از پشت پرده بیرون میکشن. واقع عجیبه. یه مردی قبول اسلام کرد، قبول اسلام کرد و بعد یه وقت اومده بود پیش پیغمبر میگفت آقا من در دوره جاهلیت چند تا دخترم رو کشتم، دختر آخری بزرگ شده بود، مادرش برده بود یه جایی این رو نگه داشته بود، بزرگ شده بود، بعد از چند سال به من گفت دختر توی. گفت یا رسول الله حالم بد شد. حالا دختره چقدر؟ 6 سال 5 سال بزرگ شده، شیرخوره دیگه نیست. گفت یا رسول الله حالم بد شد، نگه بدارم یا این ننگو بردارم؟ گفت برای اینکه مادرش نفهمه من با این گرم گرفتم. اما یه روز به عنوان گردش دخترم رو بردم بیرون، بردم بیرون شهر، بردم بیابان، شروع کردم گودال کندن. این بچه میومد گرد و غبار از صورت من پاک میکرد تا بالاخره گودال کنده شد. گفت بچه رو بلند کردم بذارم تو گودال، بچه آستین من گرفت، گفت ابا، گفت دستم تکان دادم، آستینم از دست بچه در بردم انداختم زنده خاک و ریختم روش، عشق پیغمبر ریخت. گفت دیگه نگو، دیگه نگو. خودشم شروع کرد زار زار گریه کردن. گفت یا رسول الله آمدم بگم به شما که ما چه مردم بدبختی بودیم، چطور شما ما را نجات دادید، چطور شما قبح این اعمال ضد انسانی رو به ما یاد دادید و به ما آموختید و ما رو متوجه کردید. اینه ها، اینه مرد یادش رفته دختر زنده به گور کردن عمل غیر انسانی و ضد فطری و خلاف وجدانه. اینو یادش رفته، 10 تا 12 تا بچه رو زنده دفن کرده، اما پیغمبر اومده درس داده، گفته گفته گفته، مثل آهنی که زیر پرده زنگ رفته بود زنگا رو برطرف کرده، آهن رو آشکار کرده. حالا داره مرده گریه میکنه. این همون مردی بود که به دفن دختر افتخار میکرد و حالا به یاد آمدن دفن دختر زار زار گریه میکنه. لیه و کروهم منسی یه نعمته، نعمت فراموش شده رو یاد مردم بیاره. یه جمله در اینجا بگم که خود این یه بحثه، یه وقت بخواید یه منبر در دقیقه یه روب برید میتونید یه مقدمه ایسیم. خدا در قرآن دو لغت رو در مورد پیغمبر به کار برده، یکی لغت معلم یعلمهم الکتاب و الحکمه، یکی لغت مذکر انما انت مذکر. از نظر لغت معلم کسیست به شما چیزی را بیاموزد که نمیدانستید. الان یک شاعری بیاد اینجا دیشب از نو یک قصیده برای امام عصر گفته، حالا بیاد به کناری بنشینه بگه من این قصیده رو دیگه شما حفظ کن، این معلمه، اون قصیده رو این دیشب گفته، شما نمیدونستید درش حفظ میکنید. پس چیزی ده که آدم نمیدونسته و الان داره از کسی یاد میگیره، عمل او تعلیم است، او معلم است، شما متعلم. اما اگر یک قصیده ای رو برای امام عصر 20 سال قبل حفظ کرده بودید، چندین بارم خونده بودید، اما غافل شده بودید ازش، غافل شده بودید، به دست فراموشی سپرده شده بود، حالا توی مجلسی هستید، یه نفر بلند میشه مصرع اول رو میخونه، شعر اول رو میخونه، فوری یه جرقه میزنی، یه موجی در باطن شما، این شعر بلدم، یادم بوده، سابقه دارم، شروع میکنید به فکر کردن، دنبال اون یه شعرش خوند، اما شما فکر میکنید میرید میگردید شعر دوم سوم پنجم همه یادتون میاد. چطور شد یادتون اومد؟ این زیر بار مسائل در حافظه دفن شده بود، از اون لابلاها باید بیرونش بکشی، مثل کتاب کوچولو داشتی که 20 سال قبل میخوندی، حالا زیر 2000 تا کتاب بزرگ و کوچک هست اما گومه. شما باید تو انبار حافظه از لابلای این همه مسائل علمی فقهی اصولی حدیث تاریخ روایت همه هی پس و پیش کنی، اینو پیداش کنی بیاره بیرون. کی باعث شد؟ اون آقایی که اون شعر اول خوند. نفس عمل ذکر است، اون آقا مذکر است و به شما یادآوری کرد، اونی که در ضمیر باطن مدفون بود آشکار شد. خب خدا در قرآن میگه پیغمبر، به پیغمبر میگه یعلمهم الکتاب، بعدم میگه انما انت مذکر. خب آقا پیغمبر معلمه یا مذکره؟ معلم اونیست که آدم چیزی رو بلد نباشه یاد آدم بده، مذکر اونی که خود آدم بلده یاد آدم میاره. چجوریه؟ ما دینو بلد نبودیم یادمون داد، یا دینو میدونستیم و یادآوری کرد؟ هر دو، هر دو. پیغمبر هم معلم است هم مذکر. در اون جایی که هیچ نمیدونستیم پیغمبر معلم است، یعلمهم الکتاب، ما نمیدونستیم اصلا که انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلة القدر خیر. این پیغمبر یاد ما داد، این معلمه. اما این که به مرد بده مرد دختر زنده دفن نکن، این مذکره. قبه این عمل در باطن خود انسان هست، این وجدان اخلاقی فطری یادش رفته. چرا یادش رفته؟ عادات، آداب، رسوم، روش جاهلیت این عمل قبیح رو امضا کرده بود، مثل همون دود و سیگار کشیدن. همونطور که او فطرت رو پشت پرده برده، اینم فطرت رو پشت پرده برده. اون وقت پیغمبر اومده اینو آشکار کرده، گفته آقا تو دارای ذخایر فطری هستی، این ذخایر فطریت رو دست جنایتکار جاهلیت پشت پرده برده، من میخوام آشکار کنم. حالا توجه فرمودید امیر المؤمنین چه میفرماید؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، از مردم بخواد دین خودشون رو به فطرت ادا کنن، متوجه خدا بشن. و یذکروهم منسی نعمته، یاد مردم بیندازد اون فراموش شده های نعمت. بعد و یحتجو علیهم به تبلیغ، احتجاج کنه، استدلال کنه. لیفیدو لهم دفاع ان العقود، برای اینکه سرمایه هایی که در عقل مدفونه آشکار کنه. خب تعبیر فوق العاده عجیبه، عقلای ما دفینه داره، با درس خوندن دفائن آشکار میشه. الان شما درس میخونید، یه سال که میگذره عقلها شکوفا شده، چه کار کرده معلم؟ همونی که امیرالمؤمنین میگه لیوثیری لهم دفائن العقول، اینا رو آشکار کنه، اون ذخایر رو آشکار کنه. بنابراین پیغمبر اکرم سه تا کار بزرگ داره. یک، فراموش شد مردم رو به فطرت متوجه کنه. دو، وجدان اخلاقی فراموش شده رو یاد مردم بیاره. سه، ذخایر عقلها را از قوه به فعلیت. خب این مقدار کافیست برای این بحث ما. و اما راجع به حضرت ولی عصر، از ابعاد مختلف درباره امام عصر علیه السلام میشه صحبت کرد و تمامش هم روایات، روایات زیاد. یکی از چیزایی که در روایت آمده که مربوط به ایام امام عصر است این آیه است در منتخب الاثر این حدیث: اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. آیه است، بدانید، آگاه باشید که خداوند زمین را زنده می کند بعد از اون که مرده باشد. این چه اعلامو نداره که، اعلامو نداره که هر سال او یا سال او یورستان کلوتری مشعباس همه می بینن زمین مرده زنده می شه، اعلامو نمیخواد. پیرمردا، جد پیرمردا، جد اعلای پیرمردا همه دیدن. آخه اعلمو آدم که میگه یه چیزی که ندانسته است. مثلا فرض کنید الان یه کسی بیاد اینجا بگه آقایان آگاه باشید و بدانید، واقعا یه خبر واقعی باشه، صدام سکته کرده است مثلا، ولی بگی سکته کرده ها من بیسار بزنم، یه بار اجتماع رجیه. خب این میان بایدن بگه اعلام بدانید آگاه باشید، خب هیچی نمیدونست اینو، این خوب اعلامو بگه، اعلامو بدانید، بدانید فلان آقای بزرگ که از فلان مملکت جزء امام جمعه ها آمده ایران میخواد بیاد قوم. این خوبه اعلمو، بگه آقایان یک امام جمعه در فلان کشور اسلامی است، مردیست نابغه فوق العاده 8 زبان میداند، اطلاعات زیاد داره، این استثناءا تصمیم گرفته بیاد قم حوزه رو ببینه. خب آدم بگه اعلامی یه خوبه. 370 تا امام جمعه اومده اما یکی این خصوصیات داره و این یه نفری میخواد بیاد قم، این خوبه اعلامی. اما اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدونید آگاه باشید که خداوند زمین را زنده می کند بعد از مردن. که ما هر سال دیدیم دیگه، آن گفتن نداره، ما هر سال دیدیم. حالا از این اعلم و آدم می فهمه این یه چیز دیگه می خواد بگه. اگه این زراعت ها باشه اینا اعلمو نمیخواد، همه میدونن. خدا چیز دیگری میخواد بگه، نمیدونیم اون چیز دیگه چیه که به کار بردن کلمه اعلمو درست باشه. اون وقت امام علیه السلام در ذیل این آیه میگوید اعلمو ان الله یحیی الارض بالعدل به وسیله امام عصر بعد از مرگ به ظلم. خوبه این معنیشه. اعلمو خبر مهم. چه خبر؟ عدل جهانی، نه عدل موضعی. اعلمو ان الله یحیی الارض، بدونید که خداوند سراسر کره زمین رو به عدل زنده می کند بعد از این که به ظلم مرده باشد. بعد موتها، وقت این در واقع بیانش اون اخباریست که میگه بهی یملا الله الارض قسطن و عدلن بعدما ملعت ظلمن و جورا، یا کما ملعت ظلمن و جورا، هر دور داره، کما بیشتره بعد کمتره، ولی هر دوتا روایت هست. چون گاهی ممکنه بعضی دو تا حدیث داشتن همش کما باشه، شما اتفاقا بعد رو بخونید بعد بگه آه بعد نداره، نه خیلی داره، منتهای مرتب کما بیشتره. بهی یملا الله الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، بهی یملا الله الارض قسطا و عدلا بعدما ملئت ظلما و جورا. حالا لطف کلام اینه که وجود عدل را حیات میداند و بود ظلم را مرگ میداند، و واقعا هم اینطوره. مرگ و حیات یه معنی حقیقی داره، همین که هست، یه انسان زنده است بعدم میمیره. اما آقا به اعتبار میدان سخن خیلی میدون داره، در خود اخبار و آیات به کار برده شده است کلمه مرگ و حیات به معانی متعدد. مثلا اراضی موات تو فقه میخونید، زمین مرده، از نظر علمی تمام زمین ها مرده است، حیات نداره زمین، زمین های مزروعی هم زمین مرده است. اما نه، اراضی موات میگن، بعد میگن من احیا ارضم، کسی زمینی را زنده کند. زمین زنده کند یعنی چی؟ شما برید تو بیابان 10 هکتار زمین بگیرید از دولت، دورش یه دیوار بکشید، یه چا بزنید، او رو باغ بسازید، میگن احیا کرد. زراعت بکنید، میگن احیا کرده. پس ببینید کلمه مرگ در اون زمینی به کار برده می شود که در اون گیاه و درخت و میوه و چیزی نباشد و وقتی بود میگن احیا. پس زمین احیا شد، این یه جور احیا. یه جور احیاء زمین به اعتبار عدل مردم روی زمینه. مملکت زنده کدام است؟ مملکت زنده اون مملکتی است که عدل در اون حاکم است. مملکت مرده کدام است؟ مملکت مرده اون مملکتی است که عدل در اون مرده باشد و ظلم در اون حاکم باشد. اصلا خود این حیات مرگ، حتی یه روایت داره از علی علیه السلام است، الان یادم نیست کجا دیدم، می‌فرماید اذا کان عمراؤکم خیارکم. من اینو زمان طاغوت در روی منبر خوندم، یه مجلس خیلی حساس مهم، رجال مملکت بودن، خطرناک هم بود. این روایت رو اون موقع خوندن با سواک. من فقط گفتم رئیس الوزرای طاغوت بود، وزرا بودن، عمرا و ارتش بودن، نصیری بود، یه مجلس عجیبی بود. اینو خوندم، گفتم من میخوام یک حدیث بخونم، مطالعه حدیث به عهده خود شما، ببینید مال کدوم لنگه هستید، خودتون میدونید. گفتم میخوام حدیث بخونم، من حدیث میخونم، قضاوتش با شما. گفتم امیر المؤمنین فرموده اذا کان عمراؤکم اخیارکم و اغنیاؤکم سمحاءکم و امرکم شورا بینکم فالظهر الارض خیر لکم من بطنها و اذا کان عمراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاءکم و امرکم لم یکن شورا بینکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها. گفتم آقا امیرالمومنین میگه وقتی هیئت حاکمتون اخیار، پاکان، نیکان، درستکاران، افراد با فضیلت، افراد با شرافت باشن، این یک، هیئت حاکمه اخیار باشن. دو، سرمایه دارا سخی باشن، به ضعفا برسن، گروه مستضعف رو اداره کنند، پولا رو به قمار نزنند، در مجاری باطل، در هرزگی و عیاشی صرف نکنند، به مردم برسند. اینم دو. و امرکم شورا بینکم، بینکم واقعا بنشینید، مشورت کنید، دقت کنید، آزاد فکر کنید، دیکته نباشه، مشورت باشه. اگه این سه سرمایه تو مملکت باشه فظهر الارض خیر لکم من بطنها، شما زنده باشید، پشت زمین را برید بهتر از این که برید زیر خاک دفنتون کنن. یعنی شما زنده اید، مرده میشید، مرده را دفن میکنن، زنده رو زمینه، مرده زیر زمین. اما اذا کان عمراؤکم شرارکم، وقتی هیئت حاکمه شما اشرار باشند و اراذل و اغنیاؤکم بخلاءکم، سرمایه دارانتونم صاحبان بخل و مبتلایان به بخل باشند، و امرکم لم یکن شورا بینکم، کاراتونم با مشورت نگید برید بمیرید. فزهر الارض خیر لکم، بطن الارض خیر لکم من زهرها، شکم خاک برای شما شایسته است، شما حق ندارید پشت زمین بشینید. اونا گفتن حالا این روایته، حالا بگید با هم مشورت کنید ببینید ما شایسته رو خاکی زیر خاکی نمیدونم این بستادش با شما. من حدیث خوندم، حالا خودتون قضاوت کنید. خب ببینید مرگ و حیات رو آورده در کجا؟ در کجا؟ مردمی که عادلن زندن، کشوری که عدل در اون حاکمه است اون کشور زنده است. و لذا در باب نهی از منکر امیرالمؤمنین میگه اگر کسی به زبانش، به دلش، به عملش نهی از منکر و امر معروف نمی کند، این کسانی که نمی کند، اولئک میت الاحیا، اینا مرده های هستن زنده نما، مرده های هستن در راه میشن، مرده را میخول در راه میشن. به قول شاعر، ای مرده ای که چقدر بعضی ها لطیف میده، این شعر رو بینیدیسید، خیلی خوب شعریه. ای مرده ای که از تو، ای مرده ای که از تو زجان هیچ بوی نیست، رو رو که عشق زنده دلان مرد جوی نیست. حیات، زندگی، عدل حیات است و زور مرد. اون وقت امام در ذیل این آیه می فرماید، در واقع امام میخواد بگه این اعلمو که خدا میگه نمیخواد یه مطلب بدیهی رو با اعلمو به مردم بگوید، هدف بیان یک حقیقت دیگر است. اون حقیقت دیگر این است که بدانید یک روزی زمین به عدل به وسیله حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن زنده می شود، بعد از این که به ظلم و جور و بیدادگری مرده باشد. خب حالا انشاءالله آقایان هفته آینده بعضیاتون مسافرت می کنید، چون پنجشنبه آینده نیمه شعبان است و روز ولادت حضرت بقیت الله است. انشاءالله قلوب مردم را به حضرت بقیت الله، به ائمه معصومین، به رسول گرامی و به اخبار اهل بیت علیهم السلام متوجه می کنید. یک جمله کوتاهی هم به یاد اهل بیت عزیز پیغمبر بگویم. کلمه عدل آمد، حضرت زینب در مجلس یزید گفت امن العدل یبن الطلقا، یک کلمه گفته، یک تاریخ بزرگ رو ارائه